رادیو کالج فارم.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 150، جمعه اول تیر ماه 1386.
برابر با 22 جون 2007.
اولین برنامه از سال سوم رادیو کالج پارک خوش اومدید.
سلام، من افشین هستم.
من هم فرنگیس هستم.
و با برنامه 150 رادیو کالج پارک که همونجور که فرنگیس گفت آغاز سال سوم رادیو هست با شما هستیم.
خیلی خوشحالیم که تونستیم دو سال با برنامه‌های رادیو کالج پارک با شما باشیم.
و خیلی خوشحالیم که تونستیم در 104 هفته‌ای که در دو سال وجود داره ما 104 تا برنامه داشته باشیم. یعنی در دو سال گذشته ما هر هفته با شما بودیم با یک برنامه از رادیو کالج پارک.
یعنی اصلا مرخصی نداشتیم دیگه، نه هر هفته اینجا بودیم.
آره، البته با توجه به اینکه دوستان مختلفی همکاری میکنن با رادیو کالج پارک، خب مرخصی واقعا وجود داشته. شما اگر که به وبسایت رادیو مراجعه بکنین اسامی کسایی که کمک میکنن در هر برنامه مشخصه و میبینین که خب یه سری از دوستان یک هفته اسمشون هست و هفته دیگه اسمشون نیست.
کاملا درسته. و فکر کنم این اولین برنامه است که خارج از مریلند و کالج پارک داره ضبط میشه، درسته؟
بله، این ویژگی این برنامه هستش که برای اولین بار در طول دو سال گذشته ما که مجریای برنامه هستیم در کالج پارک نیستیم، بلکه داریم برنامه رو از شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا ضبط میکنیم.
و ویژگی دیگه این برنامه اینه که برنامه همون بین‌المللیه، درسته؟
آره، در حقیقت ما سعی کردیم که یک نمایشی داشته باشیم از مفهوم پادکست در آغاز سال سوم رادیو کالج پارک که نشون بدیم که پادکست این ویژگی خاص رو داره که نیاز نداره که کسایی که برنامه رو ضبط میکنن در یک جا در یک محیط دور هم جمع باشن که این کار رو انجام بدن. همونجوری که شنونده‌های ما از همه جای دنیا به برنامه میتونن گوش بدن و هر موقعی که خواستن میتونن این کارو بکنن، کسایی که برنامه رو هم درست میکنن به همین صورت. دوستان از هر جای دنیا که بخوان میتونن برای ما برنامه بفرستن و هر زمانی که خواستن برنامه رو ضبط میکنن و ما هم در یک فرصتی که معمولاً پنجشنبه شب هست برنامه رو میکس میکنیم و روی سایت رادیو قرار میدیم.
بخش اول برنامه که اخبار باشه رو از کالج پارک مریلند میشنویم و بقیه برنامه ها رو که حالا اول قرار نیست اعلام کنیم طبق سنت برنامه های قبلی، از ایالت واشنگتن، ایالت کنتاکی، تبریز و تهران برامون ضبط شده.
خب قبل از اینکه بریم سراغ بخش اول برنامه که طبق معمول اخباری هست که علیرضا برامون تهیه میکنه، براتون بگیم که
بخش جدیدی به کتاب‌های گویا در سایت رادیو کالج پارک اضافه شده که کتاب‌های کودک رو در اونجا براتون قرار میدیم. فکر می‌کنم از این به بعد شنونده‌های جدیدی به وبسایت رادیو بیان و کتاب‌های کودک رو گوش بدن.
بله، این برای اولین بار هستش که ما به فکر کودکان افتادیم، که البته باید تشکر کنیم از دوستمون لیلا که این کار رو شروع کرده و حدود 10-11 تا کتاب کودک رو خونده که در این بخش قرار میدیم. میتونید به همون بخش کتاب گویا مراجعه بکنید و قسمت کتاب گویای کودک رو احتمالا خودتون نه، ولی اگر کودکی در خانوادتون هست براش بذارید که گوش بده.
شاید اینطوری از قصه گفتن آخر شب هم راحت بشید.
خب فکر کنم که دیگه زیاد صحبت کردیم، بریم سراغ برنامه اولمون که اخبار علیرضا هست.
بله، و اولین بخش برنامه که در کالج پارک مریلند ضبط شده گوش میکنیم.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میدهیم. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو دو اثر تاریخی ایران به نامهای شاهنامه بایسن‌هوری یا همان شاهنامه فردوسی و وقفنامه رشیدالدین فضل‌الله معروف به کتاب وقف ربع رشیدی را در دفتر حافظه جهانی بشری به ثبت رساند. رشیدالدین فضل‌الله همدانی، وزیر سلطان محمود غزنوی، صاحب کتاب دیگری به نام جوامع‌التاریخ نیز هست. دفتر حافظه جهانی بشری از سال 1997 در یونسکو در حمایت از آثار تاریخی بی سابقه استثنایی و با ارزش جهانی تأسیس شده و تاکنون 158 اثر در آن به ثبت رسیده است. این دفتر حاوی مجموعه‌ای از کتب و اسناد بشری است که از سوی کمیته مشورتی بین‌الملل بر اساس معیارهای منافع جهانی انتخاب و به تصویب مدیر کل یونسکو رسیده و وی دستور ثبت آنها را در این دفتر داده است. دفتر حافظه جهانی بشری حمایت و معرفی آثار بی‌نظیر جهانی را در جهان به عهده دارد. شاهنامه بایسونگوری که همان شاهنامه فردوسی است، کتابی است که در سال 1430 میلادی به دستور شاه بایسونگور از روی نسخه قبلی کپی برداری و تالیف شده است. کتاب شاهنامه فردوسی بر اساس اطلاعات دفتر حافظه جهانی بشری در کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می شود. در کتاب شاهنامه بایسونگوری 22 فقره نقاشی مینیاتور ترسیم شده است که نقاش آنها معلوم نیست. نمایشگاهی از نقاشی‌های نقاشان ایرانی توسط اتحادیه فرامرزی ایرانیان مقیم خارج از کشور IAAB با همکاری مرکز هنرهای الیپس در واشنگتن دی سی گشایش یافت. این نمایشگاه که مجموعی از نقاشی‌های نقاشان ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور است، از 22 جولای تا 4 آگوست جهت بازدید علاقمندان برپا است. همچنین اتحادیه فرامرزی ایرانیان مقیم خارج از کشور در همین راستا نمایشگاه دیگری نیز در شهر تهران از آثار نقاشی نقاشان ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور برپا کرده است. این نمایشگاه روز 5 جولای برابر با 14 تیر ماه در گالری نیکزاد واقع در خیابان درمند گشایش خواهد یافت. در نمایشگاه نقاشی واشنگتن دی سی از هنرمندانی همچون سمیرا عباسی، خاله انوری، کایا بهکلام، سیامک نصیری زیبا، خاله نیازمند، امیر راد، سمیرا یمین و آفرین رحمانی‌فر آثاری به نمایش گذاشته شده است. این هنرمندان مقیم ایران، آمریکا، آلمان و فرانسه هستند. در اطلاعیه برگزار کنندگان این نمایشگاه آمده است یاب یا همان IAAB بیشتر از 2 سال است که در حال تلاش برای برگزاری این نمایشگاه است که هدف از آن استفاده از هنر به عنوان ابزاری جهت کمک به ایرانیان و غیر ایرانیان است تا به هویت در سایه مهاجرت، چند ملیتی بودن و پیچیدگی‌های فرهنگی نگاه نقادانه داشته باشند. این اطلاعیه می افزاید که این اتفاق فرصتی کم نظیر برای دو جامعه با ارتباطات فرهنگی گسترده اما فاصله جغرافیایی زیاد است تا از طریق برگزاری دو نمایشگاه در تهران و واشنگتن با یکدیگر کنش فرهنگی داشته باشند. علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با آدرس www.iranianalliances.org مراجعه کنند. بی‌نظمی ایتالیایی‌ها در رانندگی بر کسی پوشیده نیست و در اروپا رانندگان و عابران این کشور به زیر پا گذاردن کلیه موارد آیین‌نامه رانندگی شهرت دارد. این بی‌نظمی که درباره‌اش کتاب‌ها نوشته شده است، واتیکان را نیز به عذاب آورده و کلیسای کاتولیک را مجبور ساخته است که آیین‌نامه اخلاقی بر پایه باورهای مسیحیت برای سر و سامان بخشیدن با آنچه در خیابان‌های ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای غیر اروپایی اتفاق می‌افتد، تنظیم کند. شورای اسقفی مهاجران و حرکت کنندگان که به زبان دیگر وزارت راه و سفر واتیکان به حساب می آید، در آغاز هفته جاری در کنفرانسی مطبوعاتی آیین‌نامه رانندگی واتیکان را ارائه داد. در این آیین‌نامه متخلفان ابتدایی ترین قوانین رانندگی گناهکار به حساب می آیند و علاوه بر پرداخت جریمه بر مبنای سنت کاتولیک‌ها با مراجعه به کلیسای محلی باید از بارگاه الهی تقاضای عفو و بخشش کنند. در مقدمه این آیین‌نامه اشاره می شود در جهان امروز عده‌ای خیابان‌ها را به صحنه خشونت، خودمحوربینی، فحاشی، زورگویی و قتل تبدیل ساختند و تحمل این امر برای کلیسای کاتولیک و مسیحیت قابل قبول نیست. در این آیین‌نامه 58 صفحه‌ای از رانندگان خواسته می‌شود قبل از به راه انداختن خودرو و یا موتورهایشان دقایقی را به نیایش و تأمل بپردازند و با آرامش روحی بیشتری سفر خود را آغاز کنند. نیایش جمعی در صورتی که راننده هم سفر داشته باشد بنابر آنچه در این جزوه آمده است میتواند تردد را بر همگان آسان تر سازد. واتیکان معتقد است با توجه به این امر که سال گذشته میلادی 1,260,000 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، باید از وسایل حمل و نقل استفاده اخلاقی کرد و از تبدیل خودرو و موتور به وسیله‌ای برای زورگویی و اعمال خشونت روانی و جسمی خودداری کرد. واتیکان همچنین رانندگی پس از مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر یا انرژیزا را گناه دانسته و از نوجوانان موتور سوار می‌خواهد که با رانندگی معقول از تبدیل خیابان‌ها به پیست مسابقه خودداری کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به منظور رقابت با رسانه‌های غربی و اثرگذاری بر افکار عمومی غرب اقدام به تأسیس شبکه تلویزیونی جدیدی به زبان انگلیسی با عنوان پرس تی وی کرد. شبکه خبری پرس تی وی با شعار خبر از نگاه دیگر به صورت 24 ساعته روز 11 تیر ماه با حضور محمود احمدی نژاد و برخی مدیران ارشد ایران افتتاح می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برومرزی صدا و سیما در نشست خبری راه اندازی شبکه تلویزیونی خبری پرس تی وی با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی گفت بعد از 11 سپتامبر تحولات بین‌المللی شتاب خاصی پیدا کرد و حرکات نظامی در خاورمیانه شکل گرفت و فعالیت رسانه‌ها به شکل دگرگونی آغاز شد. بنابراین لازم بود ما هم نقشی در این زمینه داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه شبکه پرس تی وی سعی دارد چشم دوم برای مخاطبان انگلیسی زبان باشد گفت شبکه پرس تی وی دیدگاه متفاوتی را به وجود می‌آورد و شعار ما خبر از نگاه دیگر است. این شبکه 26 خبرنگار در کشورهای مختلف دنیا دارد و از کشورها گزارش‌هایی را برای این شبکه ارائه می‌دهند. سرفراز ادامه داد این شبکه به لحاظ برنامه‌های مستند به اندازه 8 ماه برنامه مستند تولید کرده که هر روز یک باکس را پر می‌کند. از حدود 230 روز برنامه تولیدی اروپا 69 برنامه، آمریکای شمالی و کانادا 55 برنامه، خاورمیانه 42 برنامه، آفریقا 20 برنامه، ایران 17 برنامه، هند و روسیه 15 برنامه و آمریکای لاتین 11 برنامه را به خود اختصاص دادند. بخش دیگر محتوای برنامه‌های شبکه پرس تی وی روزانه 3 بخش گفتگوی زنده از کشورهای مختلف است. این 3 بخش به تحولات خاورمیانه، آمریکا و موضوعات عمومی اختصاص دارد. زمان برنامه‌های زنده 55 دقیقه است و برنامه‌های هفتگی از دیگر برنامه‌های شبکه پرس تی وی است. معاون برون‌مرزی صدا و سیما درباره وبسایت شبکه پرس تی وی گفت سایت شبکه از 4 ماه پیش راه اندازی شده و در همین مدت 2,700,000 مخاطب داشته. روزانه به طور متوسط 75,000 مرتبه از سایت بازدید می شود. این شبکه روی 8 ماهواره قابل پخش است و تا روز افتتاحیه هم 1 ماهواره دیگر با آن اضافه می شود. این شبکه پوشش جهانی دارد. تأسیس پرس تی وی گام دیگری است از سوی رسانه‌های خاورمیانه‌ای برای حضور فعالتر در میان افکار عمومی غرب. کمتر از 1 سال قبل شبکه خبری الجزیره که مهمترین شبکه خبری عربی زبان جهان به شمار می رود، شبکه خبری انگلیسی زبان خود را راه اندازی کرد. الجزیره انگلیسی با بودجه قابل توجه و با بکارگیری خبرنگاران مشهور جهان از شبکه‌های بزرگ خبری نظیر بی بی سی و سی ان ان شروع به پخش برنامه کرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گذشته نیز با تأسیس شبکه تلویزیونی سحر به تولید برنامه به زبان‌های دیگر نظیر انگلیسی و عربی پرداخته بود، اما این شبکه پس از چند سال فعالیت ناگهان تعطیل شد. معاون برون‌مرزی صدا و سیما ابراز امیدواری کرده است که پرس تی وی به سرنوشت سحر دچار نشود. شاد و پیروز باشید.
علیرضا جان خیلی ممنون به خاطر اخبار خوبی که تهیه کرده بودی.
برنامه بعدیمون برنامه هستش در ادامه برنامه هایی که نسیم درست کرده بود در مورد مشاهدات یک نفر از یک کلیسای بنیادگرای مسیحی که بر اساس نوشته وبلاگ مکالمات ذهنی تهیه شده. دو قسمت قبل رو نسیم اجرا کرد. این قسمت رو ظاهراً نسیم از ایالت کنتاکی با همکاری آنوشا از کالج پارک تهیه کردن و آنوشا هم اون رو اجرا کرده. با هم میشنم.
من آنوشا هستم و این هفته بخش سوم برنامه در کلیسا رو که نسیم در برنامه 99 رادیو کالج پارک آغاز کرد خدمتتون تقدیم میکنم. در برنامه 103 به شرح و توصیف ساختمان کلیسا رسیدیم و در پایان اون قسمت با توصیف صحنه عجیبی که دوستمون در حین مراسم کلیسا شاهدش بود بخش دوم وبنوشته های مکالمات ذهنی به پایان رسید. برای یادآوری کمی به عقب برمیگردیم و از آخرین جمله بخش دوم ادامه ماجرا رو با شما در بخش سوم دنبال میکنیم. در کلیسا بخش سوم، مراسم و نقل معجزه. زنی روی پله‌های سن و نزدیک دیوار خود را به پهلو روی پله‌ها پهن کرده و سرش را در میان دو دست روی سن گذاشته بود. با خودم فکر کردم که خوابیده است یا اینکه از حال رفته و تعجب کردم که چرا کسی اهمیتی نمی‌دهد. از دوستم درباره زن می‌پرسم، جواب خیلی ساده است، زن در حال نیایش است. بعد از مدتی سر از عبادت برمی‌دارد. به طرف جعبه‌های سفید دستمال کاغذی که در لبه‌های سن تعبیه شده می‌رود و اشک‌هایش را پاک می‌کند. و در ردیف اول در کنار یک مرد سیاه دیگر می نشیند. مرد خوشلباسی که در این مدت روی یک نیمکت در گوشه سن نشسته بود، بر می خیزد و میکروفون بی سیم را بر می دارد و به تریبون نزدیک می شود. موعظه‌گر نیست، برای خواندن آهنگهای مذهبی آماده می شود و با همراهی گروه موسیقی آهنگهای همیشگی را شروع می کند. ظاهر و رفتارش را با مداح‌های خودمان مقایسه می‌کنم، خصوصاً کراواتش که نوارهای مورب با رنگ‌های ملایم گلبهی، سبز و آبی دارد، خیلی به نظرم شاد و زیبا می‌رسد. پرده نمایش بالای محراب متن آهنگ‌ها را که مانند اسلاید‌های پاورپوینت تهیه شدند، نمایش می‌دهد. به نظرم طراحی اسلاید‌ها خیلی دلنشین و حرفه‌ای می‌رسد. همه کار را جدی می‌گیرند و به بهترین نحو انجام می‌دهند. هماهنگی حتی در یک کلیسای کوچک در یک شهر کوچک امریکا برای من درس‌های بسیاری دارد. به یاد برنامه‌های صدا و سیما افتادم که انگار فقط آنها برنامه زنده را اختراع کرده و اجرا می‌کنند. اگر قرار بود صدا و سیما یا هر سازمان ایرانی دیگر این برنامه را هدایت کند، بارها اشکالات جور و جور اتفاق می‌افتاد. برای خواندن متن آهنگ از روی پرده نمایش مجبور می‌شوی سرت را بالا بگیری و ناخودآگاه رو به آسمان کنی. به احتمال بسیار زیاد این موضوع در تعیین محل آن نقش داشته است. عده‌ای با آهنگ زمزمه می کنند. آهنگ ها ذره ذره شادتر می شوند. در خودم جنبشی احساس می کنم و می خواهم با آهنگ ها ضرب بگیرم. احساس گناه می کنم، اما متوجه می شوم که خیلی از حاضرین با آهنگ ضرب گرفتند. وقتی که حاضرین با آهنگ شروع به دست زدن آهنگین می کنند، تعجبم به اوج خودش می رسد. مضمون آهنگ‌ها اکثراً مکالمه با خداست و اینکه چقدر ما خدا را دوست داریم و اینکه او چقدر قادر است. بعد از اجرای آهنگ، خواننده مراسم با حاضرین صحبت می‌کند، چند خبر می‌دهد از اهالی کلیسا، روز تولد دو نفر از اهالی کلیسا را که در هفته آینده است اعلام می‌کند و حاضرین برایشان دست می‌زنند. یکی از زنها همان زن سیاه است که پیش از مراسم روی پله‌های سن بیخود شده بود. از مرد سیاه پوستی دعوت می‌شود که برای خواندن دعا پشت تریبون برود. بسیار خوش لباس است. هنگام دعا خواندن همه چشمهایشان را می‌بندند. قبلا هم دقت کرده بودم که موقع دعا کردن پلک‌هایشان را با چه فشاری بسته نگه می‌دارند. انگار که هراس دارند که ناخودآگاه چشمانشان باز بشود. هیچ کس به آرامی پلک‌هایش را روی هم نگذاشته و مسلماً من که سرم را برای همنوایی با حاضرین پایین گرفتم، همه اینها را با چشمای باز می‌بینم. فرد دیگری دعوت می شود که از برنامه مدرسه یک شنبه می گوید، کلاس هایی که برای کودکان برگزار می شود تا ایمانشان را تقویت کند. عنوان یکی از کلاس ها این است، چرا اعتقاد داریم به آنچه که اعتقاد داریم. آنطور که من از توضیحاتش فهمیدم، در این کلاس فلسفه درس نمی دهند، مبنا را کتاب مقدس می گیرند و با باور به آن شروع می کنند. سپس طبق تعالیم آن احتمالاً توجیه می کنند که فرقه ما راست ترین فرقه و دین است. مردی حدوداً 40 ساله با کت کرم، شلوار قهوه‌ای و پیراهن مغز پسته‌ای روی سن آمده. کتاب مقدسی در دست دارد، به سمت تریبون می آید. حدس می زنم که موعظه‌گر باشد، حدسم درست است. بعد از سلام و احوالپرسی با چند خبر از پیروان کلیسا شروع می کند. از اینکه بعضی از آنها عزیزان خود را از دست دادند می گوید و اینکه چقدر برای این موضوع قلبش سنگین است. بعد با یک خبر خوش اخبار را تمام می کند، اینکه یک زوج دیگر از پیروان کلیسا که در مراسم حاضر هستند به تازگی از سفر ماه عسلشان بازگشتند و بعد از آنها اجازه می گیرد که خبر دیگری هم بدهد. زوج جوان تازه از ماه عسل برگشته به زودی بچه ای خواهند داشت. احتمالا باید قبل از ازدواج دست به کار شده باشند که با این فرقه خیلی ناسازگار است. مراسم با ایستاده خواندن چند آیه از کتاب مقدس شروع می شود. به نوبت یک آیه توسط موعظه‌گر و یک آیه توسط حاضرین قرائت می شود. حاضرین می نشینند و موعظه شروع می شود. خسته کننده ترین بخش مراسم همین بود. البته موعظه‌گر در طول موعظه حرارت بالایی پیدا کرده بود و صدایش را بسیار بالا برده و تقریبا فریاد می زد. گاهی به آیات اشاره می کرد و متن آنها را می خواند و تفسیر می کرد. در میان تعجب من، حاضرین در میان سخنرانی و مراسم موعظه پامنبری می آمدند. پس از هر جمله موعظه‌گر با گفتن بله، آمین و هاللویا با هیجان و احساسات فراوان سخنان موعظه‌گر را تایید می کردند. زن سیاه دوباره در میان موعظه از خود بیخود شد و از فرط هیجان ایستاد و دو دست را به علامت سوگند بالا گرفت. اشک ریخت و لرزید. موعظه‌گر با مشاهده این عکس العمل‌ها توان مضاعفی می گرفت و شدت صدایش را بالاتر می برد. به کتاب آفرینش اشاره کرد و اینکه خدا آدم را مطابق تصویر خود آفرید. به دی ان آی روحی هم اشاره کرد و اینکه تصویر خدا یعنی اینکه خدا روح آدم را دقیقاً مو به مو مطابق تصویر خود آفرید. از آن به استعاره با تعبیر دی ان آی روحی یاد می کنند. در ادامه به ماجرای ابراهیم و سارا اشاره کرد. اشارهش به این ماجرا به نظرم جالب آمد، چون از دید من همینجا نقطه انشقاق مسیحیت و اسلام است. در اسلام سارا یا ساره پیرزن نازا و سنگدل تصویر می شود که هاجر را از خانه راند. پس از آن که خدا به ابراهیم بشارت داد از هاجر فرزندی به او خواهد داد، هنگامی که ابراهیم گفت چگونه در حالی که من پیر و فرتوت هستم. در مسیحیت برعکس، بشارت به ساره داده می شود و معجزه برای ساره است که پیر و یائسه است. هاجر هم پیش خدمتی است که سرور خود را بدکارانه اقوا کرده و از او بچه دار شده است. نتیجه می‌گیرد که اگر ایمانمان را حفظ کنیم معجزات نزدیک هستند. ماجرای از خودش روایت می‌کند که در سال 1985 یا 1995 که البته تردید از جانب خودش بود، کودکی در مراسم یک شنبه‌ای حالش بد شد. نفسش ناگهان به شمار افتاد. حاضرین آن را به جلوی سن آوردند و روی زمین خواباندند. از دست کسی کار بر نمی‌آمد و نفس و ضربان کودک ایستاد. پرستاری که آنجا بود اعلام کرد که کودک مرده است. 1 دقیقه، 5 دقیقه و سپس 10 دقیقه گذشت و پسر باز نگشت. در آن لحظه رو به آسمان کردم، دستم را روی سینه پسر گذاشتم و دست دیگرم را رو به آسمان گرفتم. رو به سرورمان گفتم که من به نام پسر خدا سخن میگویم، از تو میخواهم که این بچه را به زندگی و در میان ما برگردانی. ناگهان کودک تکانی خورد و نقش صحنه‌ای را که گلوی کودک به نفس کشیدن باز شد را که اجرا کرد. کودک زنده شد. ممکن است بعضی از شما در آن مراسم بوده باشید.
خیلی ممنون از آنوشا به خاطر این برنامه. یه قسمت دیگه از این برنامه مونده که هفته آینده با هم میشنویم. فرنگس، تو یه چیزی می‌خواستی بگی؟
آره، من می‌خواستم بگم برعکس این فرقه که نسیم داره دربارشون برنامه تهیه می‌کنه و میگه که کلیساهای خیلی ساده‌ای دارن، بعضی از فرقای مسیحیت مثل مورمون‌ها که البته خب بقیه مسیحی‌ها خیلی اونها رو مسیحی به حساب نمیارن، خیلی کلیساهای بزرگ و قشنگ و معمولاً یه طوری سر راه میسازن که بقیه ببینن، و یعنی منظورم اینه که میخوام برای تبلیغ از اونها استفاده میکنن. مثلا یه نمونهش توی مریلند یه کلیسای خیلی بزرگ و قشنگ مورمون ها هستش که طوری ساختنش که از کمربندی دور واشنگتن که رد میشین این رو میبینین برای یه مدت طولانی، یه چیز حدود 2 مایل که رانندگی میکنید این کلیسا رو میتونید ببینید. و من شنیدم که در شهرهای دیگه هم همینطوره، کلیساهاشون خیلی بزرگه و سر راهه و کلی تبلیغ میکنه.
بله، و این کمربندی دور واشنگتن دی سی را من یه توضیح بدم که فرنگیس میگه همیشه سر راهه، واقعا همین جوریه. یعنی اینکه حالا اگر شما در مریلند یه مدت سکونت کنید میفهمید که هیچ جایی بدون وارد شدن به این کمربندی نمیتونید برید. یعنی مسیر اصلی یک اتوبانی هستش که بهش میگن اتوبان 495 که دور واشنگتن دی سی است و از ایالت‌های مریلند و ویرجینیا هم رد میشه.
خیلی خب، برنامه بعدیمونو افشین تهیه کرده که همینجا نشسته و این برنامه در ایالت واشنگتن ضبط شده. خب افشین، نمیخوای توضیحی چیزی در مورد برنامه بگی؟
نه، چون فکر میکنم که در ابتدای برنامه توضیحاتی که میدم به یک شکلی گفتم که دلم نمیخواد که لو بره، بذاریم بدون هیچ توضیح بریم برنامه منو بشنویم. البته اون کسایی که قبل از گوش دادن به برنامه وبسایت رادیو رو دیدن احتمالاً عنوانشو دیدن و یه چیزایی حد زدن. ولی خب بریم با هم بشنویم. اکثر ما وقتی که کلمه تقلب رو میشنویم به یاد تقلب در امتحانات مدرسه میفتیم. به علاوه فکر میکنم که تقریبا همه ما خاطراتی از تقلب خودمون یا دوستامون در امتحانات داشته باشیم. در واقع تاریخچه تقلب دانش آموزا در امتحان با تاریخچه خود امتحان گره خورده و فکر میکنم از زمانی که مفهومی به نام امتحان به وجود اومد، مفهوم تقلب در امتحان هم به همراه شکل گرفت. من افشین هستم و امروز میخوام در مورد همین مسئله، یعنی تقلب در امتحان، با شما صحبت کنم. اما شاید براتون عجیب باشه که بگم موضوع این برنامه تقلب دانش آموزان یا به عبارت دیگه امتحان دهنده ها نیست، بلکه میخوام در مورد تقلب معلم ها در امتحان براتون صحبت کنم. البته ممکنه این مسئله که برگزار کننده یک امتحان خودش در امتحان تقلب کنه باور نکردنی به نظر بیاد، اما بسیاری از جامعه شناسا معتقدند که اگر انگیزه کافی وجود داشته باشه هر کسی پتانسیل تقلب کردن رو داره. پس بذارین در ابتدا به انگیزه هایی که ممکنه باعث بشه یک معلم در امتحان تقلب کنه بپردازم. اما قبل از اون یادآوری کنم که مثال هایی که در این برنامه براتون میارم در مورد مدارس شهر شیکاگو در آمریکا هستن و مرجع من هم برای این برنامه کتاب فریکانومیکس نوشته استیون لویت و استفن دابنر در سال 2005. از سال 1996 مجموعی امتحان با عنوان های استیک تست در بسیاری از ایالت‌ها و شهرهای آمریکا از جمله شیکاگو برگزار میشه که در حقیقت مثل ترکیبی از امتحانات نهایی مدارس و امتحان کنکور در ایران میمونه. این امتحانات به صورت تستی 4 جوابی و به شکل سراسری در مقاطع دبستان و راهنمایی برگزار میشن، خصوصا از سال 2002 و بعد از تصویب قانون No Child Left Behind یا هیچ بچه ای عقب نمونه توسط جورج بوش، این امتحان به صورت اجباری در همه ایالت‌ها برگزار میشه. ویژگی این امتحانات هم در اینه که اگر یک دانش آموز در این امتحانات نمره حد نصاب رو کسب نکنه، از رفتن به کلاس بالاتر محروم میشه. به علاوه چون این امتحانات استاندارد و سراسری‌ان، میزان سطح مدارس و همچنین عملکرد معلم‌ها بر اساس نتیجه امتحان دانش آموزا سنجیده میشه. مدارسی که نتایج خوبی در این امتحانات کسب کنن، مورد تشویق و حمایت دولت که در اینجا منظور دولت‌های ایالتی‌ان قرار می‌گیرن و در مقابل مدارسی که نتایج ضعیفی داشته باشن، مورد تحریم قرار می‌گیرن و حتی احتمال تعطیلی اونها وجود داره. همینطور معلم‌ها هم بر اساس نتایج این امتحانات مورد تشویق و یا تنبیه قرار می‌گیرن و حتی در صورت نتایج خیلی ضعیف دانش آموزاشون ممکنه اخراج هم بشن. خب فکر می‌کنم که همین مسئله که معلم‌ها رو مسئول مستقیم نتیجه امتحان دانش آموزا می‌دونه، به اندازه کافی به بسیاری از معلم‌ها این انگیزه رو میده که در امتحانات تقلب کنن. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چجوری میشه متوجه شد که یک معلم در امتحان تقلب کرده یا نه؟ در واقع با توجه به اینکه روش‌های بسیار گوناگونی برای تقلب معلم‌ها وجود داره و به علاوه چون توجه کمتری هم معمولاً به این مسئله میشه، تشخیص تقلب یک معلم در امتحان اصلاً کار ساده‌ای نیست. البته به شرطی که معلم متقلب هم به اندازه کافی از خودش هوش و خلاقیت در نوع تقلب به خرج بده، نه اینکه مثل یک معلم مدرسه در شهر اوکلند جواب سوالات امتحان رو پای تخته بنویسه و شاگردا هم عصر همون روز داستان رو برای خانواده‌شون تعریف کنن و باعث اخراج اون معلم از مدرسه بشن. از این روش ابلهانه که بگذریم، یه معلم ممکنه به انواع روش‌ها در امتحان تقلب کنه و یا حداقل شرایط گرفتن نمره بهتر رو برای دانش آموزاش فراهم کنه. نمونه‌ای از این روش‌ها اینا هستن: 1. دادن وقت بیشتر به شاگردا در امتحان. 2. تاکید بیشتر بر روی فصل‌هایی از درس که احتمال مطرح شدن سوال از اونها بیشتره، نه فصل‌هایی که برای یادگیری دانش آموزان مهم‌ترن. 3.
دادن نمونه سوالات امتحان یا سوالات امتحان‌های سال‌های گذشته که این روش کمک به دانش آموزان یا دانشجوها که لزوماً تقلب هم به حساب نمیاد ولی به دانش آموزا کمک غیر متعارف میکنه در ایران هم خیلی متداوله، خصوصاً در مورد بعضی دروس خاص. 4. تشویق بچه‌ها به اینکه به همه سوالا جواب بدن حتی اگر جواب درست رو نمیدونن، که این در امتحانات تستی مثل امتحان مورد بحث ما که نمره منفی برای پاسخ‌های اشتباه وجود نداره مفیده. حتی احتمال داره که معلم خودش در پایان امتحان جاهای خالی پاسخنامه‌ها رو برای شاگرداش پر کنه. و بالاخره مطمئن‌ترین و شاید باور نکردنی‌ترین روش تقلب اینه که معلم در پایان امتحان خودش پاسخ‌های غلط شاگردا رو با پاسخ درست جایگزین کنه. خب اگه یه معلمی تصمیم بگیره چنین تقلبی رو انجام بده، چجوری میشه اون رو تشخیص داد؟ به عنوان مثال فرض کنید که این احتمال وجود داره که تعدادی از معلم‌ها در امتحانات سراسری شهر شیکاگو در فرصت حدوداً یک ساعتی که بین پایان زمان امتحان و زمان تحویل پاسخنامه‌ها به مسئولین برای خوندن کامپیوتری اونها دارن، بخشی از جواب‌های شاگردا رو تصحیح کرده باشن. با توجه به اینکه پاسخنامه‌ها بلافاصله بعد از امتحانات از بین میرن، که البته اگر از بین نمی رفتن هم باز نمی شد ثابت کرد که معلم به جای شاگرد جوابها رو عوض کرده، تعیین این که آیا به راستی معلمی تقلب کرده یا نه به نظر غیر ممکن میاد. اما با این وجود تعدادی محقق تصمیم گرفتن که این مسئله رو بررسی کنن و برای این کار هم به سراغ پاسخهای شاگردا به سوالات امتحان رفتن. اداره مدارس دولتی شیکاگو هم موافقت کرد که پاسخهای امتحانات تمام دانش آموزای کلاس‌های سوم تا هفتم رو از سال 1993 تا 2000 در اختیار اونها بذاره. در مجموع نتایج امتحانات 30,000 دانش آموز در هر مقطع و در هر سال، یعنی در مجموع بیش از 700,000 پاسخنامه و حدوداً 100 میلیون پاسخ به عنوان داده‌های این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتن. به علاوه مشخصات هر پاسخ دهنده شامل نتایج امتحانات سالهای قبل و بعد و همچنین مشخصات معلمهای هر کلاس در اختیار این تحقیق گذاشته شد. خب حالا زمان این بود که یک الگوریتم کامپیوتری طراحی بشه تا بتونه از بین این داده انبوه موارد تقلب رو صرفاً با توجه به پاسخهایی که به سوالات امتحان داده شده کشف کنه. که بتونی یک متقلب رو شناسایی کنید، بهترین راه اینه که سعی کنید خودتون رو جای اون بذارید و مثل اون فکر کنید. یعنی از خودتون بپرسید که اگه من میخواستم تقلب کنم چی کار میکردم؟ اگر قرار بود شما پاسخهای غلط رو پاک کنید و پاسخهای درست رو به جای اون علامت بزنید، احتمالا این کار رو برای همه سوالات انجام نمیدادید، چون این کار بسیار شک برانگیزه. همچنین احتمالا پاسخهای همه شاگردا رو عوض نمیکردید، هرچند که با توجه به زمان محدود قبل از تحویل پاسخنامه ها احتمالاً فرصت انجام این کار رو هم پیدا نمی کردید. پس منطقی این بود که مجموعه کوچیکی از سوالات متوالی، مثلا حدود 8 تا 10 تا سوال رو انتخاب کنید و جوابهای اونها رو برای حدوداً نصف تا دو سوم شاگردا تصحیح کنید. این تعداد جواب به اندازه‌ای هست که بتونید اون رو به خاطر بسپارید و عمل تصحیح رو به سرعت انجام بدید. بهتر این سوالات رو هم از اواخر امتحان انتخاب کنید که معمولاً سوالات سخت‌تری هستند و به علاوه احتمال اینکه خیلی از شاگردا فرصت جواب دادن به اونها رو پیدا نکرده باشن هم بیشتره. الگوریتم طراحی شده در این تحقیق به شکلی بود که تک تک پاسخ‌ها رو بررسی کنه و به دنبال موارد مشکوک بگرده. مثلا یکی از موارد جالب میتونه پاسخ‌های مشابه دانش آموزان یک کلاس به یک مجموعه سوال متوالی باشه. اگر که مثلا 10 تا دانش آموز قوی کلاس به 5 سال اول امتحان که معمولاً ساده ترن جواب صحیح داده باشن تعجبی نداره. اما اگر 10 دانش آموز ضعیف به 5 سال آخر که از همه دشوار ترن جواب صحیح داده باشن، این میتونه مورد توجه قرار بگیره. همینطور با بررسی پاسخهای تک تک شاگردا میشه به موارد جالبی رسید. مثلا موردی که یک نفر به سوالات سخت پاسخ صحیح داده باشه و سوالات بسیار ساده‌تر رو غلط جواب داده باشه. که در این مورد میشه نتیجه رو با هزاران نفر دیگه که به همون سوالات در کلاس‌های دیگه جواب دادن مقایسه کرد. به علاوه اگه اکثر دانش آموزای یک کلاس در یک سال تحصیلی به طور غیر منتظره نتایج خوبی کسب کنن که با نتایج همون دانش آموزا در سالهای قبل و بعد هماهنگی نداشته باشه، میشه به اون شک کرد. البته ممکنه با مقایسه نتایج با سالهای قبل بشه نتیجه گرفت که معلم اون کلاس معلم خیلی خوبی بوده. اما وقتی نتایج در سالهای بعد مجدداً افت میکنن، میشه احتمال داد که نتایج در اون یک سال دستکاری شدن و به صورت مصنوعی ایجاد شدن. نگاهی به یک کلاس نمونه از مجموعه بررسی شده در این تحقیق نشون میده که 15 نفر از 22 نفر دانش آموز این کلاس که معلمش مظنون به تقلبه، به 6 سال متوالی جواب صحیح دادن که این مسئله حداقل به 4 دلیل توسط الگوریتم طراحی شده مشکوک تشخیص داده شده. 1. این سوالات تقریبا در انتهای امتحان قرار داشتن و همه از سوالات بسیار مشکل امتحان بودن. 2. اکثر کسایی که به این سوالات جواب درست دادن، سوالات بسیار ساده تر رو درست جواب ندادن. 3. تا اینجای امتحان پاسخهای دیگه این 15 نفر هیچ شباهتی با هم دیگه نداشتن. 4. حداقل 3 نفر از این تعداد چندین سوال رو قبل و بعد از این مجموعه سوالات خالی گذاشتن که این احتمال رو تقویت میکنه که رشته سوالات بی پاسخ توسط معلم قطع شده، نه دانش آموز. و البته علاوه بر این نکات، یک نکته جالب دیگه هم وجود داره. تمامی این 15 نفر به چند سوال قبل و بعد از این 6 تا سوال به صورت مشابه غلط جواب دادن. البته ممکنه این سوال پیش بیاد که چه دلیل داره که معلم متقلب به سوالات جواب غلط داده باشه. یه دلیل میتونه این باشه که این مسئله صرفاً یک حرکت استراتژیک بوده که به این هدف انجام شده که اگر معلم به دفتر مدیر احضار شد و ازش در مورد این موارد مشکوک سوال شد، بتونه از این جوابهای غلط برای اثبات بیگناهی خودش استفاده کنه. و البته یک احتمال دیگه هم میتونه این باشه که خود معلم هم جواب درست رو نمیدونسته، که با توجه به اینکه در این امتحانات سراسری معلم‌ها هم جواب سوالات رو نداشتن، این مسئله امکان پذیره که این خودش میتونه دلیل دیگه‌ای برای نمره بد شاگردا و نیاز معلم به تقلب بوده. این کلاس معلم خیلی باسوادی نداشته. دلیل دیگه‌ای که احتمال تقلب معلم رو در این کلاس نمونه تقویت میکنه، مقایسه نتیجه دانش آموزای این کلاس با نتایجشون در سالهای قبل و بعده که به طور مشخصی یک جهش ناگهانی و البته موقتی رو نشون میده. تحقیق انجام گرفته بر روی نتایج امتحانات استاندارد شهر شیکاگو نشون میده که معلم‌های حدوداً 200 کلاس در سال در نتایج امتحانات تقلب می‌کنند که این تعداد حدوداً 5% کل کلاس‌های شهر شیکاگوه. این تعداد البته معلم‌هایی رو شامل میشه که تقلبشون بسیار واضح بوده، چون الگوریتم مورد استفاده بسیار محافظه‌کارانه طراحی شده بوده و فقط قادر به تشخیص مواردی بوده که پاسخ‌های دانش آموزا به صورت سیستماتیک دستکاری شده بودند و امکان تشخیص موارد هوشمندانه‌تر تقلب رو نداشته. در یک آمارگیری که اخیراً در ایالت کارولینای شمالی انجام شده، نشون میده که 35% پاسخ دهنده‌ها که همه معلم بودند، ابراز کردند که شاهد انواع تقلب توسط همکارانشون بودند. از دادن وقت اضافه در امتحان تا کمک به شاگردا در جواب دادن به سوالات یا حتی تغییر پاسخنامه‌های امتحان. اما حالا ببینیم چه جور معلم‌هایی معمولاً تقلب می‌کنن. نتیجه تحقیق در مورد مدارس شیکاگو نشون میده که معلم‌های زن و مرد به یک اندازه متقلب بودن. معلم‌های متقلب معمولاً از معلم‌های جوانی بودن که در مدرسه خودشون جز معلم‌های ضعیف طبقه بندی می‌شدن. به علاوه تقلب از زمانی شروع میشه که معلم انگیزه تقلب پیدا میکنه، یعنی از زمانی که سیستم معلم‌ها رو مسئول مستقیم نتیجه امتحانات دانش آموزا میدونه، یعنی از سال 1996. یک نکته جالب دیگه اینه که علاوه بر معلم‌های متقلب، الگوریتم مورد استفاده میتونه معلم‌های خوب و درستکار رو هم شناسایی کنه، یعنی معلم‌هایی که شاگرداشون به مرور پیشرفت می‌کنن و سوال‌هایی رو که قبلا نمیتونستن جواب بدن به خوبی جواب میدن. دانش آموزای این معلم‌ها این پیشرفت رو در سال‌های بعد هم به همراه خودشون می‌برن و در امتحانات آینده هم اون رو نشون میدن. نتایج تحقیقی که در اینجا به اون اشاره کردم تا سال 2002 بدون توجه به اهمیتشون بایگانی شدند. اما در این سال رئیس جدید اداره مدارس دولتی شیکاگو مسئولین این تحقیق رو صدا میکنه و از اونها میخواد که از تجربیاتشون استفاده کنن تا معلمهای متقلب رو شناسایی و معرفی کنن. اونها تصمیم میگیرن که امتحان مجددی برگزار کنن و از نتایج اون برای این کار استفاده کنن. اما چون امکاناتشون محدود بود فقط میتونستن 120 کلاس رو مجددن مورد امتحان قرار بدن. اما سوال اینجا بود که این 120 کلاس رو چجوری انتخاب کنن؟ یک انتخاب ظاهراً معقول این بود که همه 120 کلاس رو از اونهایی که معلماشون مظنون به تقلب هستن انتخاب کنن. اما با توجه به اینکه نتایج این امتحانات تأثیری در نمره دانش آموزان نداشت، نمرات کمتر میتونست به این حساب گذاشته بشه که چون شاگردا میدونستن که این امتحان تأثیری در وضعیتشون نداره، تلاش لازم رو در اون نکردن. به همین خاطر تصمیم میگیرن که فقط نصف این 120 کلاس رو از بین کلاس‌های معلمای متقلب انتخاب کنن. بقیه رو هم بین دو گروه کلاس تقسیم میکنن که معلم‌های هر دو گروه توسط الگوریتم درستکار تشخیص داده شده بودن. گروهی که نتایج خیلی خوبی در امتحان داشتن و گروهی که نتایج ضعیف ولی واقعی داشتن. امتحان مجدد دو هفته بعد از امتحان اولیه برگزار شد بدون اینکه دلیل امتحان به شاگردا و یا معلم‌های کلاس گفته بشه. البته با توجه به اینکه این دفعه مسئولین اداره مرکزی برگزار کننده و ممتحن امتحان بودن، ممکنه که اونا حدس هم زده باشن. معلم‌های کلاس ها هم در زمان امتحان ها حضور داشتن بدون اینکه اجازه داشته باشن حتی به پاسخنامه ها دست بزنن. نتیجه امتحان مجدد کاملا نتیجه تحقیق رو تایید کرد. در گروه کلاس هایی که معلم های اونها درست کار تشخیص داده شده بودن، نتایج امتحان مجدد تفاوت چندانی رو با امتحان اولیه نشون نداد. در صورتی که در کلاس معلمان متقلب نتایج امتحان مجدد به طرز فاحشی بدتر از امتحان اولیه بود. در نتیجه بر اساس نتایج به دست اومده، تعدادی از معلمان مدارس شیکاگو اخراج شدند. البته فقط اونهایی که تقلب اونها محرز شده بود. اما همین تعداد کم هم کافی بود که بقیه معلم‌های متقلب هم احساس خطر کنند و میزان تقلب در سال بعد 30% کاهش پیدا کرد. یه نتیجه غیر اخلاقی از این برنامه میتونه این باشه که اگر میخواین تقلب کنید، سعی کنید این کار رو هوشمندانه انجام بدید که گیر نیفتید. اما من امیدوارم همه ما به جای این نتیجه یک نتیجه اخلاقی بگیریم و اون اینه که سعی کنیم کارهامون رو جوری انجام بدیم که هیچ وقت نیازی به تقلب نداشته باشیم. از توجهتون به این برنامه متشکرم. منتظر یه برنامه دیگه در این زمینه باشید. خدا نگهدار.
برنامه خیلی جالبی بود. آخر برنامه گفتی که منتظر یه برنامه دیگه در همین زمینه باشیم. جریان چیه؟
خب نمیخوام که توضیح بدم که جریان چیه، فقط بگم که یک برنامه دیگه در زمینه تقلب قراره بسازم. موضوعش در این تقلب هست ولی البته دیگه ربطی نداره به مدرسه و امتحان، ولی خب بذارید که یه چند هفته بگذره تا قسمت بعدی رو هم بشنویم. فقط من یه توضیح هم بدم که نمیدونم حالا چه احساسی کردید بعد از این برنامه. امیدوارم خیلی احساس اینو نکرده باشید که همه متقلبن، همه میدونیم تقلب کار خوبی نیست، سعی میکنیم که تقلب نکنیم، ولی خب اینا هم جز واقعیتایی هستش که باید بپذیریم دیگه. این آمار و چیزایی که من تو این برنامه گفتم همه مستند هست و همه ثبت شده.
حالا خودت چند بار تو امتحان تقلب کردی؟
خب برنامه بعدیمونو
بله، برنامه بعدیمون رو دوست خوبمون بوعلی از تبریز برامون ضبط کرده و فرستاده.
بله، بوعلی که یکی از دوستان شنونده خیلی خوبمون هستش و در گذشته هم یک برنامه دو قسمتی از ایشون شنیدیم، برای ما یک برنامه فرستاده در زمینه فناوری نانو یا نانو تکنولوژی که برنامه جالبی هست و چون برنامه‌ش هم یه مقدار طولانی هست به دو قسمتش کردیم. یک قسمتش رو امروز میشنوید و قسمت دیگر رو هفته آینده.
عرض سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و تشکر فراوان از ابراز لطف دستاندرکاران رادیوی علمی متین و فاخر کالج پارک نسبت به برنامه قبلی بنده، طبق قولی که هفته قبل داده بودم امروز مقاله‌ای با عنوان فناوری نانو تهیه کردم. در سال 1959 ریچارد فینمن، فیزیکدانی که بعدها موفق به دریافت جایزه نوبل شد، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کرد که میتوان آن را قدم اول حرکت بشر به سمت فناوری نانو دانست. وی در نظریه خود عنوان کرد که قوانین علم فیزیک هیچ محدودیتی را برای دستکاری ساختار اتم‌ها و مولکول‌ها ایجاد نمی‌کنند و میتوان برای ساختن هر چیزی به عوض روش بالا به پایین از روش پایین به بالا استفاده کرد. منظور وی از روش بالا به پایین این بود که به طور مثال اگر بخواهیم یک میز یا صندلی درست کنیم، مجبور به بریدن درختان در ابعاد مختلف و سرهمبندی قطعات به دست آمده هستیم. ولی وی معتقد بود که میتوان از روش پایین به بالا، یعنی برهم سوار کردن اجزاء سازنده قطعات استفاده کرد. وی اتم‌ها و مولکول‌ها را به عنوان سازندگان اصلی و مصالح ساختمانی بنیادین مواد معرفی کرد. به عبارت دیگر، به نظر فینمن با به دست آوردن اتم‌ها به صورت منفرد و متجزا می‌توانیم با به هم متصل کردن این اتم‌ها هر جسمی را که می‌توانیم تصور کنیم بسازیم. در سال 1986 اریک درکسلر از محققان دانشگاه MIT با چاپ کتابی تحت عنوان موتورهای خلقت ضمن معرفی فناوری نانو، پتانسیل اعمال تغییرات بلند مدت این فناوری بر روی زندگی بشر را در محافل علمی دنیا مطرح کرد. کتاب و تحقیقات وی با اقبال بسیار زیادی از جانب شرکت‌ها، سازمان‌ها و محافل علمی روبرو شد. در سال 1989 محققان IBM توانستند با قرار دادن 35 اتم از گاز بی اثر گزنون بر روی صفحه نیکلی، آرم و علامت IBM را بر روی یک صفحه فلزی حک کنند. این برای اولین بار بود که بشر برای ساختن چیزی قادر به حرکت دادن اتم ها شده بود. از زمان سخنرانی و کلاس درس ریچارد فینمن تا به امروز تحقیقات وسیعی پایه‌گذاری شده که دستاوردهای شگفت‌آوری را نیز به همراه داشته است. امروزه فناوری نانو تقریبا در همه کشورها جزء فناوری‌هایی است که سرمایه‌گذاری‌های وسیعی برای آن در نظر گرفته شده است. بشر در آستانه ظهور انقلاب در روش‌های ساخت و تولید و خلق مواد مورد نیاز خود است. این دگرگونی و تحول عظیم از همگرایی رشته‌های سنتی علم، یعنی شیمی، فیزیک و زیست شناسی به وجود آمده است. حاصل این همگرایی نهایتاً به پیدایش فناوری جدیدی با عنوان فناوری نانو منتهی شده است. فناوری نانو بیشتر با تولید و استفاده از ابزارآلات بسیار ریز در مقیاس یک نانومتر مرتبط است. یک نانومتر معادل یک میلیاردیوم متر است. در مقیاس بسیار ریز، خواص هضمی مواد اهمیت چندانی نداشته، بلکه در عوض مشخصه ها و خواص انفرادی مولکول ها و اتم ها مورد بحث و توجه قرار می گیرند. فناوری نانو گستره وسیعی از موضوعات علمی مانند تولید نانو ساختارها با خواص مهندسی، ترکیب و پردازش ذرات نانو یا به عبارت دیگر تولید قطعات با استفاده از پودرهای بسیار ریز، شیمی ابرمولکولی برای تولید و به دست آوردن موادی همچون آنزیم‌ها و اسیدهای آمینه، تکنیک‌های خود اسمبلی، ترکیب نانو آلیاژهای فلزی برای تولید آلیاژهای پر استحکام و مقاوم در برابر مسائلی همچون خوردگی، استفاده از اثر کوانتوم و مکانیک کوانتوم برای توسعه تراشه‌های رایانه‌ای که قادر به ضبط اطلاعات در مقیاس‌های اتمی و مولکولی هستند، تولید حسگرهای بیولوژیکی و شیمیایی، اصلاح سطوح و فناوری سطح به طور عمده برای مقاوم سازی سطوح یا ایجاد خواص ویژه‌ای مثل سختی بسیار بالا را پوشش می‌دهند. با در نظر گرفتن همه این موضوعات میتوان سیستم های نانو را بدین صورت تعریف کرد. مواد یا سیستم هایی که ساختار و اجزای آنها به دلیل داشتن اندازه بسیار ریز در حد نانو دارای خواص بهبود یافته فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی بوده، طوری که پدیده ها و فرایندهای ناشی از این خواص بسیار قابل توجه و بدیع است. هر فناوری که قادر به ساخت و تولید چنین مواد و سیستم هایی باشد جزء فناوری نانوزرگی می شود. اغلب محققان و تحلیلگران سه جهت مختلف را برای تحلیل این فناوری پیش می گیرند. 1. در فیزیک حوزه میکرو الکترونیک بیشتر مورد بحث است که هم اکنون در بعد کوچکتر از میکرون بوده و چنان که کوچک سازی ادامه یابد پردازشگرها و سیستم‌های رایانه‌ای در اندازهای نانو قدم بعدی خواهند بود. 2. در شیمی بهبود و پیشرفت دانش مربوط به سیستم‌های پیچیده به سمت کاتالیزورهای جدید، علوم مربوط به غشاهای سلول‌های زنده، حسگرها و فناوری‌های پوششی در حال حرکت است که عمدتاً وابسته به توانایی ساختاردهی اتم‌ها و مولکول‌ها مطابق با الگوهای طراحی شده می‌باشند. 3. در زیست شناسی عمده موضوعات مرتبط با سیستم‌های زنده اند که اجزای تشکیل دهنده این سیستم‌ها در مقیاس نانومتر هستند. ترکیب نانو ساختارهای غیر زنده با سیستم‌های زنده می‌توانند باعث پیدایش ابزارآلات و مواد جدید شوند. به طور کلی فناوری نانو در دو مفهوم مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد. اولین مفهوم که به طور گسترده استفاده می‌شود به هر نوع فناوری دلالت دارد که در محدوده کمتر از 100 نانومتر موضوعیت دارد. دومه معنای آن طراحی و ساخت ماشین‌هایی است که برای ساختن هر قطعه‌ای قادرند مکان قرار گرفتن اتم‌ها و اتصال شیمیایی ما بین اتم‌های آن قطعه را به طور دقیق و طراحی شده تعیین و به مرحله اجرا درآورند. فناوری نانو در حقیقت فناوری است که امروزه به صورت فیزیکی و عینی وجود ندارد ولی میتوان تأثیرات احتمالی آن را تحلیل کرده و با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی های علمی اثرات آینده را به صورت قابل فهم درآورد. فناوری نانو شامل ماشین هایی است که اعضای آن در اندازه های مولکولی بوده و دقتی در حد اتم دارند. زمانی که فناوری نانو به حد اعلای خود برسد و نانو ماشین ها ساخته شوند، قسمت های مختلف این ماشین ها در خلاء کار کرده و مواد بسیار مستحکم و مقاومی خواهند ساخت. این موضوع بدین معنا است که در آینده بشر قادر خواهد بود هر جسم مکانیکی را کپی و یا به صورت دیگری طراحی کرده و در مقیاس مولکولی دوباره بسازد. در این حالت بسیاری از چیزهایی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرند مثل پمپ‌های گریز از مرکز در مقیاس نانو به دلیل خلأ موجود در مقیاس قادر به انجام کاری نخواهند بود، در حالی که متقابلاً بسیاری از وسایل و تجهیزاتی که امروزه مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرند مثل موتورهای الکتروستاتیک در مقیاس نانو مورد استفاده وسیع قرار خواهند گرفت. 5 مرحله توسعه و تکامل فناوری نانو. برای توسعه و پیشرفت فناوری نانو میتوان 5 مرحله را مورد توجه قرار داد که به شرح زیل است. مرحله اول، این مرحله در حقیقت دستاوردهایی است که امروزه در اختیار دانشمندان و محققان قرار دارد، یعنی دانش و فناوری در مقیاس نانو که میتوان به عنوان مثال تصویر برداری توسط میکروسکوپ های اسکن در مقیاس کوچکتر از میکرون را نام برد. در این مرحله تولید مولکول با فرایندهای هضمی در مخلوط‌های شیمیایی امکان پذیر است. در این مرحله میتوان به مولکول‌هایی که اتم‌های آنها با دقت و ترتیب چیده شده‌اند رسید، ولی خود مولکول‌ها به صورت توده‌وار و بدون نظم و ترتیب در کنار هم قرار دارند. به عبارت روشن‌تر، در فرایند تشکیل و تولید این مولکول‌های هضیم دانشمندان هیچ کنترلی در به وجود آمدن پیوندهای تک به تک بین اتم‌ها و مولکول‌ها ندارند و این پیوندها به صورت تصادفی و تجمعی به وجود می‌آیند. مرحله دوم، فرض کنیم که قادر به چیدن منظم و تک به تک اتم‌ها و با استفاده از شیمی و زیست فناوری مولکولی هستیم. در مقیاس مولکولی پدیده ایست با عنوان اسمبلی که در این حالت میتوان مولکولها را به طور منظم کنار هم قرار داد. این حالت مشابه فرایند تشکیل اسباب بازی خانه‌سازی کودکان است که مولکولها نقش بلوک‌های ساختمانی را بازی می‌کنند و به جای میخ و سوراخ‌های بزرگ تنها عامل جذب و اتصال مولکول‌ها به هم نیروی مغناطیسی بسیار ضعیفی است. به عنوان مثال در این حالت می‌توان سطلی پر از مولکول‌های مورد نظر را به شدت تکان داد و انتظار داشت که همگی این بلوک‌های ساختمانی به صورت ساختاری منظم ظاهر شوند و ماده مورد نظر ایضا شود. در اصل چنین فرض می شود که تشکیل مولکول‌های پروتئین به همین صورت خود اسمبلی انجام شده که در آن بلوک‌های ساختمانی همان مولکول‌های در هم تنیده DNA و مقدار جزئی از عناصر شیمیایی دیگر هستند. مرحله دوم هم اکنون تحت مطالعه و تحقیق در آزمایشگاه‌ها است. بعضی از آزمایش‌های تجربی تشکیل ساختارهای بزرگ مثل زنجیرهای اسیدامینه یا پروتئین توسط الگوهای پیچیده و برنامه ریزی شده را تایید کردند. مرحله سوم اقدام بعدی قرار دادن بلوک‌های ساختمانی مورد بحث در ماشین طبق الگوهای عملیاتی جهت انجام کار می باشد. به خصوص ماشین‌هایی که بتوانند بلوک‌های ساختمانی بعدی را خودشان طبق الگویی که تولید شده‌اند کنار هم قرار داده و تولید کنند. بدن ما انسان‌ها از بلوک‌های ساختمانی معروف به اسیدهای آمینه تشکیل شده که ماشین سلولی بدن ما آنها را کنار هم قرار داده و در نهایت ماشین‌های سلولی دیگر نیز به همین ترتیب تولید می‌شوند. در این حالت هنوز بدن ما یا ماشین سلولی مواد مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمین می‌کند، همانطور که در رژیم غذایی مجبور به خوردن مواد پروتئینی هستیم. مرحله سوم شامل نکته‌ای در فرایند تکامل فناوری نانو خواهد بود که ساخت سیستم‌های پیچیده در اندازه نانو ممکن خواهد شد. مرحله چهارم در مرحله چهارم سیستم مورد بحث ما مشابه گیاهان قادر به ساخت بلوک‌های ساختمانی از مولکول‌های ساده خواهد بود. در این مرحله شاهد سقوط هزینه‌های مربوط به توسط فناوری نانو خواهیم بود. مراحل قبل به دلیل مطالعه و تحقیقات بسیار پرهزینه هستند، ولی بعد از رسیدن به مرحله چهارم و ظهور ماشین‌هایی که قادر به ساخت سیستم‌های پیچیده از مولکول‌های ساده هستند، هزینه فناوری نانو و مطالعات جانبی آن با افت شدیدی روبرو خواهد شد. مرحله پنجم مرحله نهایی زمانی است که توانایی ساختن قطعات پیچیده از مولکول‌های ساده به صورت بسیار فراگیر و گسترده موجود است. به عبارت دیگر به جای طراحی و ساخت قطعات از بلوک‌های ساختمانی در اندازه مولکولی، فرایند ساخت قطعات به صورت اتم به اتم انجام خواهد شد. البته باید در نظر داشت با وجود اینکه فناوری مشابهی برای ساختن بلوک‌های مولکولی و ساختن ماشین به صورت اتم به اتم استفاده خواهد شد، ولی تفاوت بزرگی بین این ماشین‌ها وجود دارد. این مرحله بسیار چالش برانگیز خواهد بود، زیرا قابلیت‌ها و توانایی‌های بیشتری از فناوری نانو که امروزه حتی قابل تصور نیست، پا به عرصه وجود خواهد گذاشت. تمامی فعالیت‌هایی که در زمینه فناوری نانو امروزه در حال انجام است، اغلب در حال نزدیک شدن به یک هدف کلی است. توانایی ساخت اجسام بسیار ریزتر با دقت بسیار بسیار زیاد. بنابراین مراحل متفاوتی که حوزه‌های مختلف مربوط به فناوری نانو در حال طی کردن هستند، همگی در همان هدف کلی، یعنی طراحی و ساخت هر چیزی به صورت اتم به اتم و بر اساس الگوهایی از قبل طراحی شده خواهند بود. در پاسخ به کسانی که چنین هدفی را از لحاظ فنی غیر ممکن می دانند، باید گفت که DNA و ماشین های مولکولی که در سلول های بدن انسان وجود دارند، همگی با دقت اتمی به طور مداوم در حال ساخت موادی همچون پروتئین ها هستند. لذا رسیدن به چنین مرحله‌ای ممکن بوده و در آینده به وجود خواهد آمد.
ممنون از دوست و شنونده عزیز بوعلی به خاطر برنامه خوبی که برامون تهیه کرده بود. صحبت از نانو تکنولوژی شد، بگم که یکی از رشته‌هایی که دانشگاه مریلند خیلی توش قوی و خوبه رشته نانو تکنولوژی، درسته یه دپارتمان خیلی قوی دارن.
بعد اصلا یه دپارتمان جدایی برای نانو تکنولوژی درست کرده دانشگاه مریلند که خب خیلی مسئله مهمی از خیلی دانشگاه زیادی نیستن که دپارتمان جدا برای این کار دارن. خب همینجا من از فرصتم استفاده بکنم و یک بار دیگه از شنوندگانمون بخوام که برای ما برنامه بفرستن. خیلی خوشحال میشیم که برنامه‌های شما رو داشته باشیم، مثل بوعلی دوست عزیزمون که برای ما از تبریز برنامه فرستاد و مثل دوست دیگمون هملت که از تهران برای ما یک شعری رو خونده و فرستاده که در اینجای برنامه میخوایم با هم بشنویم.
بله، این شعر نامش هست ای شب، از سروده های نیما یوشیج.
آن ای شب شوم وحشت انگیز، تا چند تن به جانم آتش، یا چشم مرا به جای برکن، یا پرده ز روی خود فروشش، یا باز گذار تا بمیرم که از دیدن روزگار سیرم. دیریست که در زمانه دون از دیده همیشه اشک بارم، عمری به کدورت و علم رفت، تا باقی عمر چون سپارم. نه بخت بد مرا سامان ای شب، نه تو را هیچ پایان. چندین چه کنی مرا ستیزه، بس نیست مرا غم زمانه. دل میبری و قرار از من، هر لحظه به یک ره و فسانه. بس که شدی تو فتنه ای سخت، سرمایه درد و دشمن بخت. این قصه که میکنی تو با من، زین خوب تر هیچ قصه ای نیست. خوب است ولی باید از درد، نالان شد و زار زار بگریست. بشکست دلم ز بیقراری، کوتاه کنیم فسانه باری. آنجا که ز شاخ گل فرو ریخت، آنجا که بکوفت باد بر بدر، آنجا که بریخت آب مواج، تابید بر او مه منور. ای تیر شب دراز دانی، کانجا چه نهفته بود نهانی. بوده است دلی ز درد خونین، بوده است رخی ز غم مکدر، بوده است بسی سرت پر امید یاری که گرفته یار تربر. کو آن همه بانگ و ناله زار، کو ناله عاشقان و غمخوار. در سایه آن درخت ها چیز که دیده عالمی نهان است؟ عجز بشر است این فجایع، یا آن که حقیقت جهان است؟ در سیر تو طاقتم بفرسود، زین منظر چیز عاقبت سود؟ تو چیست ای شب غم‌انگیز، در جستجوی چه کاری آخر؟ پس وقت گذشت تا همانطور استاده به شکل خوف و آور. تاریخچه گذشتگانی، ناراز گشای مردگانی. تو آیندار روزگاری، یا در ره عشق پرده‌داری؟ یا دشمن جان من شدستی، ای شب بن این شگفتکاری؟ بگذار مرا به حالت خیش، با جان فسرده و دل ریش. بگذار فرو بگردم و خواب، که از هر طرفی همی وزد باد. وقت از خوش و زمان خاموش، مرغ سحری کشید فریاد. شد محو یکان یکان ستاره، تا چند کنم به تو نظاره. بگذار بخواب اندر آیم، که از شومی گردش زمانه. یکدم کمتر به یاد دارم، و از آزاد چران به هر فسانه. بگذار که چشم ها ببندد، کمتر به من این جهان بخندد. Thank you.
خیلی ممنون از دوست خوبمون هملت به خاطر شعر زیبایی که انتخاب کرده بود و خونده بود. به آخر برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن، ایمیل و آدرس وبسایت رادیو رو براتون میگیم. تلفنمون هست 301-867-3131.
آدرس وبسایتمون هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیلمون هست radio@radiocp.com.
به هر طریقی که دوست داشتید با ما تماس بگیرید، خوشحال میشیم و همچنین روی وبسایت ما هم طبق معمول میتونید کامنت بذارید. یک بار دیگه هم یادآوری بکنیم که یک قسمت جدید اضافه شده به کتابای گویای ما که کتاب گویای کودک هست و دوست خوبمون لیلا کتابهایی رو خونده و اونجا گذاشته که میتونید برای کودکان خانواده و فامیلتون بذارید و گوش بدن، لذت ببرن. شما هم اگه دوست داشتید کتاب کودک یا کتاب بزرگسال به هر شکلی اگه دوست داشتید برای ما بخونید بفرستید، خوشحال میشیم از اونها استفاده بکنیم.
همچنین میتونید برامون آلبوم عکس تهیه کنید بفرستید یا اینکه برنامه‌هایی بفرستید که مثل شنوندهای خوبمون با علی و هملت در برنامه‌های بعدی از اونها استفاده کنیم.
بله، و اینجا یک توضیح هم بدم که سیستم برنامه‌سازی رادیو کالج پارک اینجوری هستش که ما معمولاً فصل به فصل برنامه‌ها رو آماده می‌کنیم و فصل‌های برنامه‌های ما هم با فصل‌های طبیعت با هم دیگه
هماهنگی داره.
هماهنگی دارن، بله. و امروز که آغاز فصل تابستون هست، آغاز برنامه‌های فصل تابستون و در حقیقت فصل نهم رادیو هست، ما برنامه‌ریزی رو برای این فصل کردیم. البته جای خالی هنوز خیلی زیاد داریم. این فصل فکر می‌کنم بچه‌ها خیلی سرشون شلوغ هست، دارن فارغ التحصیل میشن خیلی‌ها.
بله، خیلی دارن فارغ التحصیل میشن، دارن روی پایان‌نامه‌هاشون کار می‌کنن. به هر صورت فکر می‌کنم اگه تا 3-4 هفته آینده برای ما برنامه بفرستیم بتونیم که در این فصل اونها رو پخش کنیم.
و اگه بعدش هم فرستادین مسئله نیست، حالا یه موقعی استفادهش می‌کنیم.
آره، انشالله فصل بعدی.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکر از توجهی که به برنامه ما داشتین. امیدواریم که همچنان شنونده ما باشید و ما هم بتونیم برنامه‌هایی رو درست کنیم که مورد توجهتون قرار بگیره.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
علیرضا،
هانوشا،
نسیم،
بوعلی،
هملت،
فرنگیس
و افشین.